حملاتی که ایران داره میکنه به کشورهای همسایه خودش در حاشیه جنوبی خلیج فارس، این جنگ رو به یک نقطه بی بازگشتی میرسونه. عملا در واقع اینها رو همگی در صف، اگر ادامه پیدا بکنه، اینها رو در صف دشمنان خودش قرار میده و ممکن هستش که این کشورها هم بیان اعلام بکنن که به ائتلافی تحت فرماندهی آمریکا میپیوندن برای اینکه در این جنگ اونها هم مشارکت کنن. یعنی با آمریکا و اسرائیل بپیوندن و توجیه قانونی هم دارن برای دفاع از خاک خودشون. و همیشه از قدیم وقتی که این صحبت بستن تنگه هرمز و ابزارهایی که در ایران در اختیار داره و میشد و میگفتن که یکی از ابزارهای ایرانی این هستش که این کشورهای همسایه جنوبی خودش رو که وضعیت از لحاظ امنیتشون وضعیت شکننده هم دارند میتونه تهدیدی برای اونها باشه و اونها هم از ترس این چنین تهدیدی هستش که نمیخوان که جنگی با ایران رخ بده. ولی این رو به عنوان بازی مرگ همیشه حساب میکردن، میگفتن جمهوری اسلامی وقتی دست به این کار میزنه که دیگه احساس کنه که در دوراهی یا مرگ یا موندن قرار گرفته. و الان به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این وضعیت خودش رو داره میبینه که یا مرگ یا موندن و دیگه از دادن هیچ هزینه‌ای فروگذار نیست. ولی ممکنه که پاسخ این حملات خود ایران رو هم در وضعیت بسیار سخت و جدی بگذاره. یعنی به فرض اگر که ایران بخواد تأسیسات نفتی این کشورها رو هدف بگیره که کمان که انجام داده ولی بیش از این بخواد ادامه پیدا کنه و اونها در برابر مقابل یا آمریکا و اسرائیل هم در مقابل بیان و تأسیسات نفتی ایران رو هدف بگیرن، وضعیت ایران بسیار بحرانی میشه. یعنی وضعیت مردم ایران بسیار بحرانی میشه و اون وقت اداره کشور برای جمهوری اسلامی خیلی سخت خواهد بود در شرایطی که زیر ضربات جنگ با آمریکا و اسرائیل هم هست. در نتیجه این بازی که جمهوری اسلامی بهش دست داده بازی بسیار خطرناکی است. و نکته دیگر هم که من میخوام اضافه کنم این هستش که فرقی نمیکنه که جمهوری اسلامی سقوط کنه یا باقی بمونه، هر آن کسی که در آینده حاکم باشه بر ایران، یکی از مشکلاتی که بهش برمیخوره این هستش که باید بیاد و خسارت این ضرباتی رو که به این کشورها زده بده. عراق رو، و مهم نیست که مسئولش کی بوده، الان عراق سالیان سال که داره خسارت حمله به کویت رو 30 سال پیش صدام حسین کرد داره میده.
یعنی یک حسابیه که از جیب مردم ایران پرداخت خواهد شد در آینده با توجه به اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و هنوز هم جلوگیری نکرده. اما فکر میکنید دلیلش چیه که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه الان رهبری خودش رو هم از دست داده همچنان مصممه که این حملات رو انجام بده و نمیخواد که کمی کوتاه بیاد تا بتونه حتی بر اوضاع مسلط بشه؟ آیا در این شرایط که بحران هست بهتر میتونه کار خودش رو پیش ببره یا این میتونه سپر دفاعی باشه براش؟
به نظر میرسه که در واقع تصمیم گیری در جمهوری اسلامی به دست اون رادیکال ترین حلقه‌اش افتاده و اونها اینطور با خودشون محاسبه میکنن که اگر بتونن مدت کافی مقاومت کنن در برابر حملات آمریکا و اسرائیل و به این ضرباتی که دارن به این کشورها میزنن ادامه بدن، بعد این کشورها هم سرانجام آمریکا و اسرائیل رو وادار به آتش بس خواهند کرد برای مسئول ماندن از ضربات. خب اینو باید در نظر بگیریم که همین دبی یکی از امن‌ترین جاهای جهان و در واقع مأمن سرمایه بود برای همه دنیا و وقتی که این جایگاهش رو به عنوان مأمن سرمایه از دست بده، این آنچه که سالیان سال رشتن پنبه میشه و برایشون خسارت بزرگیه. و به نظر میاد که این همون چیزیست که دارن تصمیم گیرندگان فعلی جمهوری اسلامی روش حساب میکنند که از این راه بتونن که طرف مقابل رو به آتش بس وادار بکنن. ولی خب اگر این محاسبه اشتباه از آب در بیاد، خب پیامدهای خیلی سنگینی خواهد داشت. اینکه این در واقع روش و این تصمیم ادامه پیدا بکنه بستگی به این داره که برای جانشینی آقای خامنه‌ای چه تصمیمی گرفته بشه، که آیا از این پس قرار بشه که همون راه ادامه پیدا بکنه یا اینکه نه، ممکن استش که کسی که جانشین میشه یا کسانی که اداره کشور رو در نبودش دارن به دست میگیرند تصمیم به نرمش بگیرند و اوضاع رو کنترل بکنند.
آقای فرهمند، نکته دیگه که مایلم ازتون بپرسم در مورد خود کشورهای منطقه است و از میان رفتن رهبر جمهوری اسلامی. آیا کشورهای منطقه واقعا براشون حضور یا نبود آیت الله خامنه‌ای مهم بوده؟ اصلا بهش به شکل یک مسئله مهم نگاه می‌کردند یا نه بیشتر سازوکارهای بین المللی در ارتباط با ایران و منطقه ای رو دنبال می‌کردند در مورد ایران؟
ببینید در مورد ایران به خاطر ساختار جمهوری اسلامی همه میدونستند که تصمیم گیرنده اصلی آقای خامنه ای است و این سیاست های جمهوری اسلامی که تمام منطقه رو سالیان سال تحت تاثیر قرار داده به شخص آقای خامنه ای مربوط میشه. در نتیجه او براشون مهم بود و الان هم نبودش براشون مهمه. الان خیلی چشم دوختن ببینن که اون جانشینان آقای خامنه ای چه کار خواهند کرد.
آیا این اهمیت برای همشون هست یا مثلا برای کشور همسایه مثل عراق اهمیتش مثلا با عربستان سعودی فرق میکنه، با قطر متفاوته؟
قطر با توجه به میزان سطح رابطه‌ای که این کشورها با ایران دارن این فرق میکنه. عراق فکر میکنم یکی از مهمترین کشورهایی که تحت تاثیر قرار میگیره، هم به دلیل نفوذی که ایران در اونجا داره، هم به دلیل اینکه از مسئله مذهبیه و تاثیرگذاری ایران بر سیاست‌های عراق. ایران بر سیاست‌های عراق خیلی موثر بوده. یکی از نمونه اخیرش همین بنبستی است که بر سر تعیین نخست وزیر و رئیس جمهور توش گرفتار شدن در عراق که زیر فشار ایران نتونستن به اجماع برسن بر سر اینکه چه کسی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کنن. ماه هاست که عراق بدون نخست وزیره و بدون رئیس جمهوره، یعنی بدون رئیس جمهور منتخب، یعنی به شکل در واقع یک حالت تعلیقی در عراق ما میبینیم. خب این نشون میده کشوری که خیلی تحت تاثیر از وضعیت.
حتی الان 3 روز هم عزای عمومی اعلام کرده برای کشته شدن خامنه‌ای.
بله دقیقاً، به خاطر اینکه خب آقای خامنه‌ای در اونجا به خاطر جایگاه مذهبیش هم در عراق یک محبوبیتی به نام بسیاری از عراقی‌ها داره. من خودم دیشب که داشتم از این طرف تصاویر و یا اخبار مربوط به شادی شرف در ایران رو دنبال می‌کردم، از اون ور دوستان عراقی پشت سر هم تماس می‌گرفتن و نگران بودند و خیلی هاشون به شدت ناراحت بودند و حتی به من زنگ می‌زدن تسلیت می‌گفتن. یعنی خب با اونا که اطلاع نداشتن اساسا از اینکه موقعیت من چیه در این وضعیت، به عنوان ایرانی نه به عنوان یک کسی که مثلا حالا چه موضع سیاسی ممکن داشته باشه.
البته افرادی هم بودن دیگه که مثلا قاعدتا شادی و شعف خودشون رو نشون بدن از نبود آقای خامنه ای. ضمن اینکه یک نکته هم که به نظر میرسه، حالا اگر در نظر بگیریم که آیت الله خامنه ای تداوم راهی بود که آیت الله خمینی در ارتباط با اسلام سیاسی ادامه میداد، ما الان یک سکوتی رو هم میبینیم مثلا از مرجع بزرگی مثل آیت الله سیستانی در عراق. آیا این سکوت دلیلش صرفا به خاطر اینه که سعی میکنه که در مورد یک رهبر سیاسی که حالا مذهبی هم بوده نظر نده، یا دلایل دیگری داره، یا باید منتظر باشیم به هر حال آیت الله سیستانی یا مراجع بزرگتری مثلا سکوت خودشون رو بشکنن؟
من فکر میکنم که آیت الله سیستانی و حداقل برخی دیگر از مراجع احتمالاً بیانیه خواهند داد و واکنششون خواهند داد، به دلیل اینکه در همین روزهایی هم که در ماه‌های گذشته که تهدیدهایی در خصوص آقای خامنه ای میشد، ما دیدیم که آقای سیستانی بیانیه داد و هشدار داد نسبت به تهدید به جان مرجعیت که منظورش از مرجعیت آقای خامنه ای بود و فکر میکنم واکنشی نشون بدن. اما این که مسئله که مطرح کردید به عنوانی که آقای خامنه ای ادامه راه آقای خمینی بود، من اینطور فکر نمی کنم. یعنی اینا با هم تفاوتی از لحاظ تئوریک کاملا دارند، ولی این بحث نظری می طلبه که الان جاش نیست. ولی من فکر می کنم که اگر که آقای خامنه ای می خواست با دیدگاه های آقای خمینی و با شیوه اون حکمرانی بکنه، وضعیت به اینجا نمی رسید.
و برگردیم باز به کشورهای دیگه، مثلا موقعیت عربستان سعودی، بحرین، کشورهایی که به هر حال برخیشون مورد حمله هم قرار گرفتند، یا مثلا امارات متحده عربی، موضع اونها چه خواهد بود در خصوص این تغییرات؟ به هر حال اونطور که تحلیلگران میگن بیشتر این کشورها استقبال میکنن از اینکه یک جمهوری اسلامی ضعیف بر سر کار باشه تا یک تغییرات اساسی و بنیادینی در ایران صورت بگیره.
اینا به هر حال براشون مهم است که حکومتی که در ایران باشه، هر کس که در سر کار باشه، دیگه براشون نه خطر ایجاد بکنه و نه حتی یارای رقابت با اینها داشته باشه، به خصوص که الان در منطقه تعداد قدرت پای منطقه افزایش پیدا کرده. الان عربستان یک قدرت، قطر یک قدرت، امارات تبدیل به قدرت شده که نبود تا چند سال پیش، ترکیه هست و ایران برای همه اینها رقیب بود که این رقابت گاهی وقتا به خصومت غیر مستقیم هم میکشید و کشیده شده بود. حالا اینا از یک طرفی هم به خصوص عربستان و ترکیه اسرائیل رو دارن میبینن به عنوان قدرتی که برتری جویی داره میکنه و اخیرا اون سیاست 75 ساله تدافعیش رو کنار گذاشته، وارد سیاست تهاجمی شده و برای در واقع اقتدار عربستان و ترکیه در منطقه هم به چالش تبدیل شده. اولویت اونها این هستش که جلوگیری کنند از ادامه نفوذ بیشتر اسرائیل در منطقه و برتری جویی اسرائیل. و خب تحولاتی که در سوریه و در یمن رخ داد یک نوع موفقیت اونها بود در برابر اسرائیل. الان مسئله ایران هم خیلی مهمه. اسرائیل ایران هم اگر که بخواد به سمتی بره که تبدیل بشه به جایی که اسرائیل در اونجا پیروزی میرسه، برای عربستان و ترکیه خوشایند نیست و نمیخوان که این اتفاق بیفته. بنابراین سیاست اونها بر این پایه است که از سوی در ایران فارغ از این که چه حکومتی بر سر کار باشه دیگه رقیب اونها نباشه در قدرت، و به دست رقبای اونها هم به دست رقیب اونها هم که اسرائیل باشه نیفته.
اگر برگردیم یه مقدار حالا تصویر بزرگتری رو ببینیم، آقای ترامپ تابستون بود که در سفری که به خاورمیانه داشت در مقابل رهبران منطقه گفتش که دوران جدیدی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه آغاز شده و حتی به نوعی سیاست‌های رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای بوش رو هم ازش انتقاد کرد و گفتش که جملهشون این گونه بود که مداخله‌گران در جوامع پیچیده‌ای مداخله کردن که حتی خودشون اون رو نمی‌شناختن. اکنون آقای ترامپ وارد یک به هر حال جنگی شده که این جنگ اصولاً همچنان مشخص نیست که خروجیش چه خواهد بود. این شرایط جدید، این خاورمیانه‌ای که قراره حالا بدون آیت الله خامنه‌ای از این به بعد باشه، فکر می‌کنید که تا چه اندازه ما شاهد تغییرات گسترده‌تری درش خواهیم بود؟ چون خب در سوریه ما آقای جولانی رو دیدیم، الان آقای خامنه‌ای نیست و به هر حال این تغییرات به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
ببینید در مورد آقای ترامپ یک تفاوت اساسی که با جورج بوش داره این هستش که جورج بوش به هر حال به یک سنت سیاسی محافظه‌کار آمریکایی تعلق داشت و در امتداد یک سنت سیاسی بود. آقای ترامپ یک شخصی است که کاملا یعنی به سنتی تعلق نداره، یک فردی بوده خارج از عالم سیاست که یکو در عالم سیاست ظهور کرده، وصل به این یک سنت سیاسی نیستش و یک در واقع برای داره که نوآوری هایی داره میکنه، بدعت های سیاسی داره میگذاره و تیم او هم همینطور، یعنی تیمی که به خصوص در عرصه سیاست خارجی دور خودش چیده، اینها هیچ نوع سابقه سیاسی ندارن، هیچ نوع سابقه دیپلماسی ندارن و اینها دیدگاهی دارند در خصوص شکل دادن به آینده منطقه و حتی جهان که پشتوانه تاریخی و سیاسی ضعیفی دارند نسبت به دیگر رؤسای جمهور در آمریکا و سیاستهایی که قبلا دنبال میشد، و همین احتمال خطای محاسباتیشون رو خیلی بالا میبره. یعنی خب ممکنه که آقای ترامپ یک دیدگاهی داشته باشه که به نظر خودش روی کاغذ درست جواب بده. آقای ترامپ در سخنرانی که کرد در افتتاح شورای صلح یک چشم‌اندازی که ارائه داد از آینده دنیا این است که کشورها یا با ما همراه میشن یا اینی که اینا در برابر ما خواهند بود، و حتی گفت ایران هم استقبال کرده داشت که ایران هم بپیونده به این شورا، یعنی به تیم آقای ترامپ بپیونده. او داره برای خودش یک در واقع چینشی در جهان انجام میده که تک تک موانع رو میخواد برداره و خب ما ایران هم یک مانعی بود. اما در مورد چگونگی از میان برداشتن این موانع و اینکه از میان برداشتنش چه پیامدهایی ممکن داشته باشه، هیچ بعید نیست که آقای ترامپ خطای محاسباتی کرده باشه و با تمام پرهیزی که کرد از اینکه مثل جورج بوش در این چاه مثل عراق نیفته و وضعیتی مثل عراق پیش نیاره یا حتی وضعیتی مثل سوریه پیش نیاره، ممکنه که کاملا اوضاع از دستش بدر بشه و همون شرایط دو مرتبه تکرار بشه.